بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین علی عبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا توفیق داده که این شبها رو بحث نورانی و از جهتی مورد ابتلا، مباحث مربوط به توحید و مباحث توحیدی، مباحثی است که باید به او توجه بیشتری کرد. ما هرچی که توحید ما قوی تر بشه، مسائل زندگیمون بهتر خواهد شد، امورات مادی و معنوی ما در اون جایگاهی که باید قرار بگیره قرار خواهد گرفت. عمده ضعف‌هایی که می‌بینیم در جامعه وجود داره، در مسائل مختلفی که هست وجود داره، اینها برگشتش به توحیده. ضعف در توحید، خدا باور به معنای حقیقی کلمه نیستیم. و اگر انسان خدا باور نباشد، معاد باور هم نیست. و اگر در معاد انسان ضعف داشته باشه، دیگه هر کاری دلش خواست میکنه، هر چی دلش خواست میگه، هر جا دلش خواست میره، هر چی دلش خواست میگه، هر چی دلش خواست میبینه. لذا باید مسئله توحیدی رو تا اونجا که میتونیم بهش اهمیت بدیم، مطالعه کنیم، توحید باور بشیم. یه وقت از خدا رو ثابت میکنیم، مثل این که با علم ثابت میکنیم که این شخصی که الان در کنار ما قرار گرفته مرده، بگیم ضربان قلبش نمیزنه، نبضش هم گرفتیم نداره و ساعت هاست مرده، بعد غسل و کفنش کنن و دفنش کنن. علمن استدلالم میکنیم این با 1100 دلیل این آدم مرده، اما شب تا صبح پلوش میخوابیم، همینطور شب بخوابیم تا صبح پلوش، باور نداریم. علمشو داریم، باور نداریم که مرده کاری از دستش بر نمیاد. اون موقعی که زنده بودم جون نداشت، یعنی فوتش میکردیم مرده بود. حالا که مرده است که دیگه الان قطعا دیگه چیزی نه، ولی باور نداریم. این که میگم خدا باور، نه که بید خدا رو ثابت بکنه که وجود داره، کسی نمیتونه رو این کار بکنه که، ولی باور هم داریم که اون ناظر بر اعمال ماست. غرضم این است، باور منظورم این. خب بحث ما این شبها راجع به یکی از مقامات بلند اهل معرفت که از او به باب الله الاعظم یاد می کنند و اقرب مقامات مقربین است، به نام رضا. بس در رضا به قضاء الهی و قدر الهی بود. نکاتی رو تا حالا عرض کردیم. بحث امشب ما این است که آیا کوشش های انسان با رضا به قضاء الهی منافات داره یا نداره. خوبم مثل جلسه گذشته و جلسات گذشته عنایت کنید بحث دقیقه. من هم سعی میکنم تا اونجا که مقدورم هست این رو رقیق شده و تلطیف شده با کمترین اصطلاحات، به کار بردن اصطلاحات، برای شما بیان بکنم که محتوا رو کامل در جانتون بنشینه انشاءالله. خوب فقط توجه بکنید، با همین با من بیاید جلو. آیا امر به معروف کردن، نهی از منکر کردن، دعا کردن، توسل داشتن، از خدا چیزی خواستن، تلاش کردن، کار و تلاش و فعالیت برای امور مادیمون، تلاش کردن برای امور معنویمون، آیا منافات با رضا به قضاء الهی دارد؟ کارهایی که در این عالم انجام میشه دو جوره. گاهی برای امور مادی و زندگی دنیایی ماست، گاهی تلاش برای امور معنوی است که توجه به آخرت است و سعادت ابدی است و امثال ذلک. من برای اینکه مطلب روشن بشه ناچارم مقدمه رو عرض بکنم. چون بحث رضا گفتیم که پسندم آنچه را جانان پسندد و اون تعریفاتی که کرد. خیلی خوب، حالا که بعد اون چیزی که خدا میپسنده، خب برای من الان پسندیده بشینم تو خونه، خودش هرچی پسندید میفرسته دیگه. یه گناهی یه گوشه داره انجام میشه، خب اگر خودش ناپسندش بود جلوشو میگرفت دیگه. منم که پسندم اون چیزی که خدا میپسنده، تلاش و کوشش و کار و دعا کردن. چرا دعا بکنم از خدا چیزی بخوام؟ خب این چیزی که الان دارم پسند خدا بوده، منم این پسند خدا رو میپسندم، راضی هستم به رضا الهی. برای من اینو خواسته، منم خودم اینو میخوام دیگه. دعا برای چی باید بکنیم؟ چرا بریم توسل بکنیم؟ توسل مال جاییست که ما فکر میکنیم یه چیزی کمه، باید به اون میدادن ندادن. تو دعا ما میتونه یه چیزی باید داشته باشیم نداریم، دست به دعا برمیداریم میگیم اون چیزی که نداریم رو به ما برسون خدایا. اگر اون چیزی که دادن نظام عالم هم یه نظامیست که باید در اختیار ما میذاشته گذاشته، دیگه دعا کردن برای چیه؟ کسی که راضی به رضا الهیه دیگه دست به دعا هم نباید برداره. اگه دست به دعا برداره معلوم میشه رضایت به اون چیزی که داره نداره. واسه چی داره دعا میکنه؟ راضی دیگه چیزی نمیخواد. مقدمه رو که عرض میکنم خوب توجه بکنید. شما قطعا توجه به این نکته دارید و به این نتیجه هم قطعا رسیدید که هر چیزی که در این دنیا هست با اسباب و مسببات روبروست. یعنی تمام مسائل این دنیا با اسباب و مسببات اداره میشه. هر اتفاقی که میفته در این عالم یه سببی داره. اصلا بدون سبب چیزی در عالم واقع نمیشه. لذا ما تو بحثای خودش در جاش گفتیم شانس، این که میگه شانس نیاوردم، بد شانسی آوردم. اصلا در فرهنگ دینی ما و در روش اداره خدای تعالی در عالم و اصلا نظام خلقت چیزی به اسم شانس وجود نداره. اصلا برخلاف مبانی فکری و عقیده ماست. همه هم میگیم ما میگیم یک بد شانسی آوردیم، اینجوری شد، اون اومد از این شد، اگر شانس میآوردم اینطوری میشد، اگر بد شانسی نیاوردم. خیلی همه میگن. در صورتی که در نظام عالم، اداره عالم چیزی بر خارج از نظام اسباب و مسببات نیست. هر چیزی یه علتی داره. امکان عللش وقتی که جمع شد اون قصه واقع می شود. امکان نداره چیزی بدون علت درست بشه و محقق بشه. بعضی چیزا دیگه سببیت دارن. اگر باران میباره مثلا میگه آقا بدشانسی آوردیم امسال باران نیامد، میگه اگر باران میباره سبب بارش باران سردی هواست، تراکم ابرهاست، برودت هوا، اینا با هم جمع میشه، اون بخار آب به دانه های آب تبدیل میشه و بارون میاد. برای اینکه تشنگی برطرف بشه، سبب برطرف شدن تشنگی چیه؟ خوردن آب، نوشیدن آب. گرسنه‌تون که شد، این گرسنگی با چی برطرف میشه؟ با خوردن غذا. سیری من باید در کنارش خوردن غذا باشد برای من. رابطه سببیت بین سیری و غذا خوردن برقراره، بین رفع تشنگی و نوشیدن آب برقراره. این رابطه رو کی قرار داده؟ که ما وقتی که غذا خوردیم سیر شیم، آب خوردیم تشنگیمون برطرف بشیم. مسبب الاسباب، کسی که این اسباب رو قرار داده، گفته سبب این که تو، میگه سبب رسیدن به گنج این است که تو این نقطه رو بکنی. سمت که بکنی به گنج میرسی، یه متر اون ورتر رو صد بزن بکنی نمیرسی. میگه بدشانسی آوردم. خب شما سببش اون نیست، خب سببش اونه. شما باید بیر بالا گنج، گنج رو یه متر بکنی بهش میرسی. بدشانسی چی آوردید؟ علتش رو سببش رو بیار. این رابطه سبب و مسببی رو باید بهش توجه داشته بشیم. یعنی خدای تبارک و تعالی که مسبب الاسبابه، این قوانین رو مقرر کرده و این قوانین همه قوانین الهیست، ساخته دست بشر نیست. یعنی بشر ننشسته با همدیگه مجلس شورای اسلامی تصمیم بگیرن که من بعد هوا اگر سرد شد، ابرها و بخار متراکم شد، تبدیل به باران بشه. این نیست دیگه. این سبب و اسباب الهیست. مسبب الاسباب یه همچین برنامه رو میچین. سوال: آیا انسان میتواند از این قوانین و روابطی که خدای تعالی برقرار کرده سرپیچی کنه؟ خارج کنه خودشو، بگه درسته در این عالم یه قوانینی وجود داره، من میخوام از این قوانین بیام بیرون، من آزادم. آیا این قدرت برای انسان هست که خودش رو تحت این نظام قرار نده؟ خیر، لن تجده فی سنت الله تبدیلا او تحویلا. در سنت خدای تعالی تبدیل، تحویل، تحویل همون حالی به حالی شدن. خدا یه قاعده رو چیده، طبق اون قاعده عمل میکنه. این سوال اول که قابل تغییر نیست سنن الهی. اسباب و مسببات و اینه، اون رابطه هایی که بینشون هست، حتی در معجزه، در معجزه اما حتی اون سبب رعایت میشه. یعنی این که از دل کوه شتر بیرون میاد یه چیز خارق العاده است. یعنی از دل کوه که نباید شتر بیرون بیاد. یا جا بچه رو اینجا اسباب خرق عادته. اون حالا بحثش رو بعد در جای خودش باز با یه مقدمه بگم. خرق عقل نیست، خرق عادته. یعنی روش معمول این است که مثلا یه دونه مار اگر میخواد مار تولید بکنه، باید یه بچه ماری رو مثلا بچه ماری باشه، این بچه مار بزرگ بشه، نمیدونم گیاه بخوره، حیوان بخوره، چه بخوره عادی، بعد تولید نسل میکنه. این عادت رو در اعجاز خرقش میکنه، یعنی با یک سرعت زیاد این مسیر طی میشه و اون تولید میشه. که اگه بخوان آهستش بکنن باز اون سیر طی شده. یه مقدمه فلسفی یا همین عقلی باید بگم تا حل بشه. حالا بحثم سر معجزه نیست، یعنی خرق عقل نیست، یعنی یه چیز غیر معقول نیست، غیر عادت عادیه، روش عادیه. مثل تیول عرض کردن، تیول عرض کردن برخلاف عادته. عادت معمولی این است که شما از اینجا حرکت بکنید نیم ساعت بعد به یه جای دیگه برسی، اما در از اینجا حرکت میکنی 3 دقیقه، 1 دقیقه بعد در جای دیگه هستی. خب سوال دومی که اینجا مطرح میکنیم این است: آیا این قوانین و رابطه‌ای که خدا بین امور قرار داده از اون قضا و قدری که در نظر داشته، از اون قضا او خارجه، یا این هم در همون برنامه ریزی کلیش که برای اداره کل نظام هستی در نظر گرفته لحاظ شده؟ یعنی این رابطه سبب و اسباب. میگیم قطعا مسئله اسباب و مسببات در این برنامه ریزی دیده شده. خدای تعالی برای نظام این خلقتش، عالمش، همین ماها که از این حیوانات، درختان، زلزله، سیل، نمیدونم همه مسائل عادی که هست، یه برنامه ریزی داره و هیچ رابطه سبب و مسببی از این طرح کلی خارج نیست. اگر انسان به این برنامه ریزی راضی باشد، یعنی راضی به قضا و قدر الهی است. یعنی خدا من به این سیستمی که تو ریختی برای نظام عالمت داری انجام میدی من راضیم. یعنی چی؟ یعنی رضا به قضا الهی داده. به چی؟ که برای رفع گرسنگی باید قضا بخوره. کسی که میگه که آقا من چاره ندارم، برای گرسنگی بودنم باید قضا بخورم، این رضا به قضا الهی داده. چون خارج از دایره برنامه جامعی که خدا برای اداره عالمش دیده، این از او خارج نیست. نمیتونه خودشم بیاد بگه من از این وقت برای گرسنه شدنم، سیر شدنم، میخوام کار دیگری انجام بدم که سیر بشم. نه، همین که راضیست که متوسل به قضا بشود برای سیر شدن، این یعنی رضا دادم به این قضا الهی، به این نظام. رضا به این سنت الهی، رضا به قضا الهیست. باید بر طبقشم عمل بکنه. تمام اسبابی که در این عالم وجود دارن نسبت به امور دیگر سببیت دارن و همه این اسباب و مسببات در طرح جامع خدا برای اداره نظام عالمش دیده شده که به او میگن قضاء الهی. و اگر انسان بخواهد راضی به قضاء الهی در رابطه با اسباب و مسببات باشه، باید به همین روالی که در عالم وجود داره راضی باشه و اینها رو بپسنده. خب حالا میخواد عمل کنه، میخواد کوشش بکنه، کار بکنه. چجوری کار بکنه؟ تشنش که شد حرکت میکنه به سمت آب. من مثالا رو پایین میارم که خوب بفهمیم. آب می نوشد تا تشنگیش برطرف بشه، رفع آتش بشه. گرسنش که هست حرکت میکنه، میره به سمت غذا، غذا میخورد و رفع گرسنگی میکنه. چرا؟ همین که بلند شد این کار رو کرد، یعنی من رضا دادم به قضاء الهی. راضی بودم، تو غیر از این چاره ندارم، باید همین کار بکنم. من به این مسیر راضی شدم که بلند شدم رفتم آب خوردم، نان خوردم. راه فقط همینه. اما اگر گفتیم نه، تو کار نکن، هرچه پیش آید خوش آید، باید بشینه یه گوشه منتظر بشه تا ملک الموت بیاد بکشتش، یعنی جونشو بگیره. هر کسی میگه میگه من میخوام برخلاف این نظام حرکت. نظام گفته تو باید بلند شی، برای سیر شدنت نون بخوری. چاره ای نداری. چرا؟ چون این وضعی که داریم و این وضعیتی که هست من به این راضیم. خب این در امور مادی ما. پس در امور مادی که با چند تا مثال خیلی جلدستی مثال زدم، ما در مقام سیر شدنمون باید تو همین نظام عالم حرکت بکنیم و راضی به قوانینش باشیم. چیه؟ باید بلند شیم آب بخوریم، نون بخوریم، کار بکنیم، تلاش بکنیم. اگر نری نمیرسی، اگر نخوری میمیری، اگر ننوشی تشته میمونی. ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اصلا در همین رابطه است. لا یغیروا، تغییر نمیده. خدا تغییر نمیده هیچ چیز. اما نظر معنوی، این بعد مادیش بود، بعد معنوی اونجا هم همین نظام برقراره. خوب دقت کنید، ما با او بیشتر کار داریم. کارهای خیری که انسان انجام میده آثاری داره. در کتاب انبیاء الهی همش آمده، در قرآن کریم آمده، در روایات اهل بیت آمده، در دستورات دینی آمده که اگر مثلا شما فلان عمل صالح رو انجام بدی، این مقدار پاداش برای شما در نظر گرفته شده. خب این رابطه سبب و مسبب دیگه. سبب به دست آوردن اون همه ثواب چیه؟ دست یه کسی رو بگیری از این و ببری اون و یه خدمتی بهش بکنی، یه کار معنوی انجام بدی. اگر عمل صالح باشه کذا و کذا. اگر صبر کنی، تو قرآن میگه و بشر الصابرون، بهشون نعمت میدیم، پاداش میدیم به غیر حساب. این صبر نتیجهش. اگر دروغ بگی عذاب علیم داری، آتش داری. اون سبب و مسبب نتیجه. همه این روابط باز در اون طرح جامع الهی دیده شده در بعد معنویش و خارج از اون نیست. انسان هم پذیرفته روابطی که خدای تعالی بین اثر و عمل قرار داده به اینها راضیه، رضایت داده که خدای من این کاری که کردم تو اثرشون رو پذیرفته این رو، و میداند که اگر این عمل رو انجام بدهد موجب سعادت او در آخرت خواهد شد، اینو پذیرفته. چرا؟ چون خدا این رابطه رو قرار داده و فلان عمل رو اگر انجام بده سبب خذلان و نابودی او خواهد شد. چرا؟ چون خدای همچین کاری رو خواسته. من راضیم، رضا به قضا دارم. آیه براتون بخونم یه ذره نورانی هم بشه جلسه همون، بیشتر از این صلوات بفرستی. آیه هفتم و هشتم سوره بینه: ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. اینا بهترین موجوداتن، بهترین خلق خدا هستن، اون کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. تا اینجا جزاؤهم، حالا اینا که عمل صالح انجام دادن پاداش دارن یا نه؟ بله، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذالک لمن خشی ربه. اصلا اینایی که از خدا راضیان، خدا از اونا راضیه، مال اینن که به این نظام سبب و مسببی در بعد معنوی رضایت دادن که اگر عمل صالح داشته باشن خدای تعالی به اونا جنات عدن میده که تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. توسل به عمل صالح منافات با رضا الهی نداره، چون میگه ان الذین آمنوا، یعنی حرکت بکن به سمت عمل صالح، بخوا که بتوانی عمل صالح انجام بدی، دست به دعا بردار که بتوانی عمل صالح انجام بدی، این منافات با رضایت تو ندارد. چرا؟ چون داری در همین چارچوبی که خدا تنظیم کرده است قدم برمیداری. آیه 100 سوره مبارکه توبه: و سابقون السابقون و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم به احسان. اون سابقین اولی، اونایی که جلو بودن، کارهای خیر انجام دادن، از مهاجرین و انصار و دنبال کار خیر بودن، رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اینا راضیه، اونا از خدا راضین. بعد نتیجه: و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. بازم رضایت الهی است تو اون عمل و اونم نتیجه. عناوین رو میبینید، داره سابقون یعنی سبقت گرفتند، مهاجرین یعنی هجرت کردند، محل رو ترک کردند، انصار رسول خدا یعنی رفتن یاری کردند، همه توسل به عمل سبقت گرفتن، هجرت کردن، راضی شدن، همه یه عملی داره. یعنی اینجوری نبود که تو خونه بشینند بعد بشن مهاجرین، اینجوری نبود تو خونه بشینند بشن سبقت گیرندگان، عمل کردن، یه کاری انجام دادن، توسل داشتن، کوشش داشتن. اگر یعنی به ما داره میگه اگر راضی هستی باید بلندشی عمل کنی. آیه داره اینو میگه، میگه اگر راضی هستی به اون چارچوبی که خدا ریخته، اون نتیجه، اون سبب، اون مسبب، اون آثاری رو که میخوای به دست بیاری، باید بلندشی را بیفتی، حرکت میخواد. قبلا روایت رو خوندم براتون، اینجا جاش باز: و فیما اوحى الله تبارک و تعالی الی موسی، خدا به موسی وحی کرد: ما خلقت خلقا احب الی من عبدی المؤمن، من از بنده مؤمنم محبوبتر دوش خودم کسی رو خلق نکردم. و انی، اما من همین بنده مؤمنم رو چی کار میکنم؟ انم ابتلیتهو لما هو خیر له، او رو مبتلا میکنم به چیزی که براش خوبه. و اعافیه لما هو خیر له، یا عافیتش میدم برای چیزی که برای او خوبه، یعنی مبتلاش میکنم به یه سختی‌هایی، به مرض، بعدم یا مبتلاش میکنم به سلامت، عافیت، بلا، اینا. بعد ایشون خدا، حضرت موسی خدای تعالی اینجوری ادامه داد: و انا اعلم به ما یصلح عبدی، من بهتر میدونم چه چیزی به صلاح بنده من هست. فلیصبر علی بلایی ولیشکر علی نعمایی، اگر این بنده من صبر کند بر بلاها و شکر کند بر نعمات، اثبت حف صدیقین، او رو اسمش رو ثبت میکنم در بین صدیقین، اندی ان عمل به رضایی، اگر طبق رضای من چی کار بکنه؟ عمل بکنه. و اطاع امری، امر من رو هم اطاعت بکنه. کسی که به امر الهی راضیش مطیع امر منه. امر الهی چیه؟ میگه بلند شو کار کن، برای دنیات نون بخور سیرشی، برای آخرتت عمل صالح انجام بده بهشت بگیر. کار میخواد، بدون کار نیست. کسی که بلند شد کار کرد راضی به رضا الهیه. کسی که بلند شد کار کرد، چه تو مسئله مادیش چه تو مسئله معنویش، به قضاء الهی رضایت داده. لذا تمام مسائلی که در عالم وجود داره تو برنامه کلی خدا آمده، مغفرت ها، توبه ها، مناجات، اینا هیچ کدوم منافات هم با عمل ما نداره. یعنی کسی بلند شد دست به توبه برداشت، دست به دعا برداشت، این اینجور نبوده که راضی به رضا الهی نبوده. نه، اتفاقا کسی که راضی به رضا الهیست بلند میشه دعا میکنه، چون باید کاری بکنه. خدا اصلا گفته باید کاری بکنه، یکی از کاراش همینه، همش عمله، کاره. پاداش فراوان میده، چون البته این پاداش فراوان رو مولا برای کاره کوچیکم میده. تو کار بکن، دو رکعت نماز بخونی، میگه که نمیدونم 70 سال عبادت برات میمیسم، گناهان چی تو کم میکنم. میگه شما لباس مرتب بپوش، موهاتو شونه بکن، اترم بزن، بعد برو به دیدن دوست الهی خودت، یکی از دوستان معنوی خودت، برای رضای خدا. برای هر یک قدمی که برمیداری 10 تا ثواب بهت میدم، 10 تا گناه ازت پاک میکنم، 10 تا درجه بهت میدم، 10 تا هم فلان. این اثر اون کار است، ولی یه کار معنوی. ولی یه قدم برداشتیم، تازه میریم دل خودمون رو خنک کنیم، ولی پاداش میده. خدا کریمه، برای کار کم پاداش میده، ولی کارو میخواد. میگه تو کارو بکن، من پاداشمو میدم. عمل رو میخواد. باید توبه بکنی تا غفران بیاد. این خودش قانون الهی است. اگر راضی به قضاء الهی است، باید طبق شریعت الهی عمل بکنی، بلند شی، توبه کنی. کسی که توبه نمیکنه از گناهش، راضی به قضاء الهی هم نیست. کسی که بلند نمیشه، امر به معروف نمیکنه، راضی به قضاء الهی نیست. البته بعضی از سبب ها از ما مخفیه، این هست. ما سبب های مادی معلومه، اما بعضی از سبب ها از ما مخفیه. خسته شدیم؟ دیدم خوب گوش میدید، گفتم نکنه خوابیم. نکنه خواب. ها، بعضی وقتا هم زیادم هم تو خوابه دیگه. بله، گفتم نکنه خوابیم. بله، حتی من شیرین تعریف میکنم. از برای خودم یه ذره از خودم تعریف کنم. نه، خواست عمدن صلوات گرفتم که یه مقداری روحیتون عوض بشه، یه صلوات دیگه بفرست. بعضی از سبب ها از ما مخفیه. اینم یه بخش دیگه که با بخوام مطلب رو نتیجه گیری کلی رو بکنم، باز این یه مسیر رو طی میکنه. مثلا عمل صالح باعث تکامل معنوی انسانه، بله، اوج روحی داره برای ما، ما اینو بهش حواسمون نیست. یعنی وقتی شما دارید دستگیری میکنید از یه فقیر زلزله میشه کمک میکنی، اون بعد عاطفی به جریان افتاده، از اون طرف هم میدونی که اگر یه کمکی بکنی 5 تا بهت ثواب میدن، اینا هم حرکت میکنی، کار میکنی. ولی یه چیزی دیگه هم هست، روحت بزرگ میشه. این بزرگ شدن روح رو آدم توجه نداره، آثار و برکات معنوی براش هست. عمل صالح باعث میشه انسان اوج روحی پیدا بکنه. بعضی وقتا عمل صالح از عبادات هم اثر بیشتری داره. لذا گفت بهترین عبادت چیه؟ گفت کمک به خلق خداست. امام سجاد تو مسجد معتکف بود، یه کسی اومد گفت آقا من بدهکارم، کمکم کنی. حضرت گفت من پولی الان ندارم، در اختیارم ندارم، بعدم معتکفم، تو مسجدم، کاری نمیتونم بکنم. حضرت گفت آقا من رو اگر کمکم نکنید این طرف بله میگیره میندازه زندان، محاکمه دارم فلان. گفت من پولی در اختیار ندارم که به شما کمک کنم. گفت آقا شما بیایید بهش بگید منو زندان نندازه، نمیندازه، شما بیاد بگید. حضرت نعلیناشون رو پوشیدن اومدن مسجد برن بیرون، اطرافیان گفتن آقا شما معتکف بودید. گفت عمل خدمت به مؤمنی اگر این مقدار من آبرو خرج بکنم که این مؤمن رو فعلا به زندان نندازن، این از نمیدونم 70 سال اعتکاف مثلا، حالا عددش یادم نیست، بیشتره، ثوابش بیشتره. بعضی از عمل صالحا، بعضی از کمک به مردم کردن، بعضی از دستگیری ها، یعنی از یه سری عبادات مستحبی آثارش چیه؟ بیشتره. بذار بگی خود این عمل عبادته، اصلا خود همین عمل صالح خودش عبادته. و بعد حواسمونم به این قضایا باشه. خب عمل صالح وقت این روح رو تکامل میده، بهشت و جنت و اینا تو قیامت بهش میدن، اما تو دنیا اون کمالات رو پیدا میکنه. گاهی سببیت هست اما پنهانه، و فقط هم در بعد معنوی نیست. از او تعبیر میکنن به نظام حاکم بر نظام مادیت. مثلا موفقیت در عمل غیر از اسباب و مسببات مادی، یه چیز دیگری به اسم مدد غیبی هم احتیاج داره. این نکته است، اینو خوب دقت کنید. یعنی یه چند تا چیز میخوایم تا سبب درست بشه و اون اثر به دست بیاد. در دعاها، خواستنها، توسل کردنها، عرض میکنیم اینا منافات با رضا الهی نداره. اون که راضی به قضا الهیه دعا میکنه، طراح این نظام برای پیشبرد کارهاش دعا رو سبب قرار داده، گفته این باید دعا بکنه این بنده من تا من اون کار رو براش انجام بدم. این امور مادی، چه در امور مادی چه در امور معنویش، چنده خدای تعالی اینجوری فرموده: این اسباب مادی و این اسباب اعمال شایسته سببیت تام نداره. تو عمل صالح انجام میدی، دستگیری هم میکنی، بلند میشی میری، ولی باید از من هم بخوای. سبب تامش اون دعا هم هست، دعا هم میخواد. مثلا ما تو بخوام آب گرم بشه، بخوام آبی داریم، گرم شدن آب، حرارت میخوایم، ماده سوزاننده میخوایم، اتصال میخوایم، دیگه چیز مخفی اینجا وجود نداره که بگیم برای یه چیز دیگه هم میخواد، یه مدد الهی هم میخواد. خود خدای تعالی این نظام رو برای اون گرم شدن آب اینجوری قرار داد که شما چی کار بکنید؟ اینا رو نزدیک هم قرار بدید، آب و ظرف و ماده سوختن اینا نزدیک هم قرار بدید، آب گرم میشه. اما در مسائل معنوی میگه یه مدد الهی هم میخواد. مدد الهی رو شما با اون دعا باید به دست بیارید، مربوط به درونه. ایناست که اون موقع صفای باطن میاره، نورانیت میاره. همین که میگی خدایا من وارد این کار شدم، کمکم کن، همین که میگی وارد این کار شدم، یعنی شروع کردم به کار کردن، دارم یه عمل خیلی انجام، کمکم کن، این نورانیت میاره، این فیض روحیست، این روی روح اثر میگذاره، خودش باعث جلا و صفاء باطن میشه که توجه میکنه، از خدا میخواد، خودش اتصال به مبدأ غیبه، داره عمل صالح انجام میدی، دست به دعا برداشتی. اگر کسی رضا به قضاء الهی داد دعا میکنه. چرا؟ چون در قضاء الهی دعا هم از اسباب است. یه روایت براتون بخونم. ان ابی عبدالله علیه السلام به روح امام صادق صلوات بفرستید. این آخرین مطلب من. امام صادق علیه السلام فرمودن قال من اعطی ثلاثن لم یمنع ثلاثن. کسی رو که بهش سه چیز دادن او رو از سه چیز محروم نمی کنن. سه چیز در اختیارش گذاشتن، از سه چیز دیگه محرومش نمی کنن. من اعطی دعا اعطی الاجابه. کسی که بهش گفتن تو دست به دعا بردار قطعا اجابت میکنه. و من اعطی شکر اعطی زیاده. کسی که بهش گفتن تو شکر گذار باش قطعا زیادش میکنن. و من اعطی توکل اعطی کفایه. کسی که گفتن به خدا توکل کن خدا برش کافیه. بعد به همه اینها در جای دیگه روایت آیه هم داریم. من اعطی دعا اعطی الاجابه ادعونی استجب لک. من اعطی شکر اعطی زیاده و این شکردم لعزیزن نکن. آیه هم داری، نه کدوم آیاتی هم معیدش. یعنی این همون رابطه هست. این شکر زیاد میشه. حالا بستگی داره ما در مقام شکر چقدر فهم داشته باشیم. اگر سیب و گلابی رو دیدیم گفتیم بحث سیب و گلابی خوبیه، شکرت که این نعمت رو به ما دادی، سیب و گلابیمون زیاد میشه. یعنی نعمت رو دیدیم، شکر نعمت کردیم، شکر نعمت نعمت هست افزون کن. اما یه سری از اولیاء خدا وقتی به سیب و گلابی نگاه میکنن میگن خب اینو که حیوانات هم میخورن، دیوونه ها هم همین سیب و گلابی رو میخورن، بچه ها هم خب همین سیب و گلابی رو میخورن. این سیب و گلابی خالقی داره. به جایی که نعمت رو ببینن منعم رو میبینن. اصلا نعمت رو نمیبینن، نعمت رو میبینن اما به جای دیدن نعمت خالق نعمت رو میبینن، منعم رو میبینن. و این شکرتون شکر خدا رو میکنن، خدایا شکرت از این که این فهم رو به من دادی. و این شکرتون لعزیدن نکن. اون موقع روحش بزرگ میشه، روحش بزرگ میشه این شخصیت. وقتی اونجا ادعونی استجب لکم هم که میکنه دیگه دعا نمیکنه که چیزی گیرش بیاد، خود خدا رو میخواد. ادعونی رو به اینجوری معنا میکنه، یعنی خود منو بخواید استجب لکم، خودم بهتون میدم. استجب خودم مال شما میره بالاتر. اگر رضا به قضاء الهی دادی باید معصیت برات ناپسند باشه، نهی از منکر باید پسندیده باشه. تولا و تبرا همینجا خودش رو نشون میده. اگر علی ابن ابی طالب حقه، در مقابل او هر چی که هست باطله. وقتا نمیتونی هم حق رو بپذیری هم ناحق، نمیتونی دیگه. اگر حسین ابن علی ابن ابی طالب حقه، مسیر او حقه، دیگه نمیتونی در مقابل حسین هر کی که ایستاد او رو هم بپذیری، چون در مقابل حق ناحقه. کسی که میگه هم حسین رو داریم هم حسن رو داریم، این حق و باطل رو قاطی کرد. این در مسیر بندگی خدا رضا الهی قدم بر نمی داره. این توحید رو نفهمید، این روابط بین عالم هستی رو نفهمید کسی که اینجوری حرف میزنه. رضا ما از این انحرافات هم میبینیم، هر چند وقت هم یه چیزی در بیاد دیگه. من رو تو این خود بین هفته 25 دقیقه راجع به این انحراف جدید حرف زدم. اگر چه اینا یه شیطنت هاییست، حالا چون بعضی دوستان میگن تو این جلسات یه نکاتی هم بگید، یه شیطنت هایی است که میخوان ذهن ما در یه بزنگاه های مشغول یه چیزای دیگه بشه، کار خودشونو بکنن. مثلا یه جریان پیش آمده، این جریان حساس کشوری اگر مردم حواسشون به اون باشه اعتراضاتی میکنن، یه دفعه یه حرف باطل بین البطلان رو میزنن که مثل بنده یا افراد اینجوری به هیجان بیفتیم، پاسخ بدیم، جواب بدیم، ذهن ها متوجه جای دیگه بشه، او کار خودش رو رد کنه بره. امام زمان هم اگر بیاد ما ازش سوال میکنیم، خون غلط میکنید. امام زمان میگه میشه ازش سوال کرد؟ معصومه، شما اسمت رو نفهمیدی. اسمت رو نفهمیدید. اگه کسی اسمت رو فهمیده باشه، آمد خدمت جریان فدک علی ابن ابی طالب در مقابل خلیفه اول علیه من الرحمن ما یستحقه، بهش گفتش به این که آیه تکثیر رو خوندی تو قرآن، بعد از اون مفصل اون حرفایی که مفصل دیگه خود به فدک، اون توی جریان فدک گفت بله، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. گفت قبول داری یکی از اینها صدیقه طاهره است؟ گفت بله، اصلا این آیه در حق، چون میدونید بحثش مفصله دیگه، پیغمبر اکرم 6 ماه تمام هر روز آمد در خانه صدیقه طاهره در زد، گفت السلام علیک یا اهل بیت النبوه، هر 6 ماه هر روز نماز صبح و نماز مغرب، که دیگه انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت معلوم بشه اهل البیت کیان. خانه نظر زهرا رو گفت دیگه، باز بعضی گفتن 9 ماه، بعضی گفتن 1 سال، همون 6 ماهش رو بگیریم بس نیست برای کد دادن؟ گفت بله صدیقه طاهره. گفت حالا اگر آمدن به تو خبر دادن به عنوان خلیفه که زهرای اطهر نعوذ بالله یه خلافی کرده که باید حد بخوره، چی کار میکنی؟ گفت مثل بقیه مسلمین حدش میزنم. گفت کافر شدی، چون طبق آیه قرآن فاطمه زهرا خلاف نمیکنه و کسی که فکر بکنه زهرا یه اثر خلاف کرده کافره دیگه. از این بالاتر، از این بالاتر نداری مثلا یه همچین حرفی؟ ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، اون چیزی که رسول خدا براتون آورد بگیرید و اون چیزی که نهی کرد کنار بگذارید. بگیم بله پیغمبر هم اشتباه میکنه، میشه نقدش کرد، بنابراین باید واسه آیه باطل هستن. واسه چی آیه رو گفته؟ من اطاع الرسول فقط اطاع الله، کسی که از رسول خدا اطاعت کند از خدا اطاعت کرده. اگر بشید از کسی که قابل نقد ما اطاعت بکنیم اطاعت خدا باشیم، اطاعت امکان داره جز اون مواردی بوده که اشتباه کرده و ما اطاعت کردیم. رسول خدا در طول عمرشون دارد به این که من در طول عمرم ای کاش نگفتم، ای کاش ما دیگه چقدر، ای کاش از این راه نمی رفتم، ای کاش این حرف نمی زدم، ای کاش فلانی نمی دیدم. انحراف فکری است، انحراف عقیدتی است. بله و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، انما بشر مثلكم یوها، قل انما انا بشر مثلكم یوها. بله میگن این آیه من بشرم مثل شماست، این یوها الهی که در آیه هست فقط بود اولش هم رشید رضا گفت در المنار از علمای اهل مصر که تفسیری داره مفصل، المنار بهش میگن، در اونجا اون مطرح میکنه، میگه که ما پیغمبر اکرم دو تا حکم داشت، یه حکمی داشت که از طرف رسول خدا میومد، از طرف خدای تعالی میومد که دیگه تخلف نداشت، ان هو الا وحی یوهاست، وحی الهی بود تخلف نداشت، یه سری هم اجتهادات شخصی بود، لذا توی اجتهادات شخصیش اشتباه هم میکرد. اولین کس او رو گفت، چون اونا معنی اسمت رو اصلا جور دیگه معنا میکنن، تا پیغمبر رو از اسمت بیارن پایین تا دیگران که معصوم نیستن جای پیغمبر بتونن بنشونن، بحثشون اینه. لذا اون کسی هم که در مقابل پیغمبر بلند میشد سوال میکرد که امین الله ام من اندک، از طرف خدای حرف زدی از طرف خدای، یه نفره در طول تاریخ هم همین یه نفر بوده که گفته، یعنی یه گروه هن منافقین که رئیسشون هم همون یه نفره. علتش هم همین بود که بعد از وفات پیغمبر و شهادت پیغمبر وقتی میخوان قصد به خلافت بکنند و جای پیغمبر بنشینن، بگن این از همون مواردی بود، یادتونه ما از خود رسول خدا میپرسیدیم این حرفی که زدی از خودت بود یا از حرف خدا بود، این از هم اجتهادات پیغمبر بود، اجتهاد کرده دیگه، بحث دینی حقیقی نیست، لذا ما الان اجتهادمون چیز دیگه است. ما دور هم زیر سقف جمع شدیم میگیم علی جوان، خیلی هم خنده رو، خیلی هم خیلی بشاش و مثلا شوخ‌طبعه، به درد خلافت نمیخوره، یه ذره سن و سالش بره بالاتر بعد بیاد حالا خلافت هم بکنه، بنابراین فلانی بعد باشه. بس اونجا سر اون، نه نقد، نه انتقاد. برای انتقاد به اسم انتقاد یه حرفی رو میزنن، نمیفهمم اصلا دارن دنبال چی میگردن، چی کار میخوام بکنیم. البته ما میدونیم دارن چی کار میکنن و دارن کجا میبرن مسیر رو، اما خب مردم هم باید آگاه بشن، بصیر بشن، مطلع بشن. به هر جهت اون چیزی که حقه در مقابل او باطله. امام باقر علیه السلام علیه السلام الله فرمود به این که جد ما حسین رو با 5 چیز به شهادت رسوندن: تیر، شمشیر، نیزه، سنگ، زخم زبان. زخم زبان خیلی عجیبه ها این. امام باقر فرمود قصه کربلا و جریانات کربلا خیلی دلخراشه. شب عاشورا بود، زینب کبرا به خیمه ها سر میزد، آمد دید که امام حسین علیه السلام کنار یه خیمه ای همون تو خیمه نشسته. جلوی خیمه یا دهر افن لکه من خلیلی، چقدر بد رفیقی هستی، اطرافیان ما یکی یکی گرفتی. خیلی زینب کبرا متأثر و ناراحت بودن. تا بالاخره فرداش شد، فردا روز عاشورا سوال کرد که اون پیراهن کهنه رو برای من بیار. ای کاش حسین علیه السلام وقتی پیراهن رو میگرفت انگشتر رو از دست خودش در می آورد. در تاریخ می نویسن این پیراهن رو حسین علیه السلام چند جای دیگرش رو هم پاره کرد. تا این به این پیراهن طمع نکنن. اما روز عاشورا اون لحظه ای که دستور دادن خیمه ها رو غارت بکنن و اینها، یه عده‌ای هم آمدن در کنار این ابدان متأخر آل الله قرار گرفتن و علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یعنی